ساعت 16 به وقت ایران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طاهباز هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله بعد از ظهر رادیو فردا در این بعد از ظهر سه‌شنبه 5 دی‌ماه. مروری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز اما بشنوید تازه‌ترین خبرها رو همراه با همکارم هانا کاویانی. هانا
سپاسگزارم. با سلام، روز سه‌شنبه ارتش اسرائیل 10 نقطه از نوار غزه را بمباران کرد. به گفته مقام‌های بهداشتی در نوار غزه این حملات هوایی 10 کشته بر جا گذاشته است. روز دوشنبه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته بود تا زمان نابودی گروه افراطی حماس جنگ ادامه خواهد داشت. به تازگی آقای نتانیاهو در مقاله‌ای در روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال خلع سلاح در غزه و افراطی زدایی از جامعه فلسطینی را به عنوان شرط‌های دیگر پایان جنگ عنوان کرده بود. روز سه‌شنبه در کرانه باختری هم خشونت‌ها به کشته شدن دو فلسطینی منجر شد. دولت عراق روز سه‌شنبه با انتقاد از حملات هوایی آمریکا علیه مواضع شبه نظامیان مرتبط با ایران این اقدام را خصمانه توصیف کرد. وزارت دفاع آمریکا در ساعات اولیه روز سه‌شنبه در سه حمله مواضع گروه کتایب حزب الله را هدف قرار داد. بغداد این اقدام را نقض حاکمیت ملی خود خوانده است. بنابر اعلام پنتاگون این حمله ها پس از هدف قرار گرفتن مواضع آمریکا در اربیل در شمال عراق صورت گرفت. این حمله به مجروح شدن سه نظامی آمریکایی منجر شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه در حمله هوایی آمریکا یک تن از نیروهای مورد حمایت ایران کشته و دست کم 20 تن دیگر مجروح شدند. خبرگزاری رویترز میگوید نسخه ای از گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی را مشاهده کرده است که بر مبنای آن ایران بر سرعت غنی‌سازی اورانیوم در سطح 60% افزوده است. بنابراین گزارش تهران روز اول آذر به آژانس اطلاع داده که سرعت غنی‌سازی 60% را افزایش می‌دهد و این اقدام به تایید بازرسان آژانس رسیده است. این نهاد می‌گوید از اوایل تابستان میزان تولید ماهانه اورانیوم با غنای 60% 3 کیلوگرم در ماه بوده، اما بار دیگر به ماهانه 9 کیلوگرم بازگشت است. غنی‌سازی در سطح 60% که از بیش از 2 سال پیش و برخلاف تعهدات ایران در برجام آغاز شده، یکی از نگرانی‌های جدی جامعه بین‌المللی درباره برنامه هسته‌ای ایران است. اورانیوم برای استفاده در ساخت سلاح هسته‌ای باید تا 90% غنی شود. روز سه‌شنبه صدها تن از ساکنان شهر اردکان در استان یزد در اعتراض به آلودگی هوای این شهر راهپیمایی اعتراضی برگزار کردند. معترضان در اردکان علیه مقامات استانداری یزد شعار داده و میگویند این شهر ظرفیت استقرار صنایع بیشتر را ندارد. در بیشتر روزهای سال شاخص آلودگی هوا در شهر اردکان در وضعیت ناسالم قرار دارد. مصطفی میرزاده معاون سازمان محیط زیست در استان یزد یکی از دلایل این میزان از آلودگی هوا را استقرار 80% از صنایع استان در این منطقه عنوان کرده است. بنابر اعلام آموزش و پرورش استان خراسان رضوی، همه فعالیت‌های آموزشی مدارس در شهر مشهد در 2 نوبت صبح و عصر روز سه‌شنبه غیر حضوری شد. ظهر روز سه‌شنبه شاخص آلودگی هوا در شهر مشهد در بالاترین حد و در سطح خطرناک گزارش شده است. این آلودگی شدید و گرد و غبار در حالی است که به گفته یک مقام سازمان هواشناسی ایران، اگرچه در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه انتظار بارش در کل کشور نمی‌رود، اما برخی مناطق از جمله بخش‌هایی از استان خراسان رضوی روز پنج شنبه یا جمعه شاهد بارش خواهند بود. و اوکراین روز سه‌شنبه از بمباران یک بندر مهم در کریمه تحت اشغال روسیه خبر داد. این کشور می‌گوید یک کشتی نظامی روسیه با نام نووچرکاسک تخریب شده است. این خبر با تأخیر از سوی وزارت دفاع روسیه هم مورد تایید قرار گرفت. پیشتر سرگی اکسیونوف رئیس منطقه کریمه با تایید این حمله در تلگرام بدون اشاره به جزئیات آن گفت انفجارها پایان یافته و آتش نیز کنترل شده است. آقای اکسیونوف کشته شدن یک نفر در این حمله را تایید کرد. این حمله تازه ترین ضربه اوکراین به نیروی دریایی روسیه در دریای سیاه است که در ماه‌های اخیر مجبور شده عملیات خود در اطراف کریمه را به دلیل حملات اوکراین کاهش دهد.
ممنونم از هانا کاویانی. شنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان و در ادامه مروری داشته باشیم الان چه در مجله بعد از ظهر خواهید شنید. کشته شدن رضی موسوی فرمانده ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران در حمله هوایی منتسب به اسرائیل به دمشق واکنش‌های مختلفی رو به همراه داشته. برای شما خواهیم گفت که رضی موسوی که بود و چرا کشتن او تا این اندازه مورد توجه قرار گرفته. سری خواهیم زد به غزه و شما رو مطلع خواهیم کرد از تازه ترین تحولات جنگ گروه افراطی حماس و اسرائیل. در حملات هوایی اسرائیل بیش از 50 تن امروز سه‌شنبه کشته شدند و در مقابل دست کم 40 سرباز اسرائیلی هم زخمی شدند. خب رضی موسوی فرمانده ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران که در جریان حملات موشکی منتسب به اسرائیل در حومه دمشق کشته شد که بود و چرا کشتن او تا این اندازه مورد توجه قرار گرفته؟ سعید جعفری گزارش می‌دهد.
سید رضی موسوی یکی از فرماندهان ارشد نیروی قدس سپاه در حمله روز گذشته موشکی اسرائیل در خانه خود در حومه دمشق کشته شد. فردی که هرچند پیش از این اطلاعات چندانی از او موجود نبود، اما از زمان کشته شدن رسانه‌ها در ایران جزئیاتی در خصوص نقش او در سوریه منتشر کرده‌اند. خبرگزاری دولتی ایرنا او را یکی از بزرگترین و برجسته‌ترین فرماندهان نیروی قدس سپاه نامیده. سپاه پاسداران هم موسوی را همرزم قاسم سلیمانی و مسئول پشتیبانی جبهه مقاومت در سوریه معرفی کرده است. شبکه المیادین نزدیک به جمهوری اسلامی هم گزارش داده که پیش از این چند بار این فرمانده نیروی قدس مورد سوء قصد قرار گرفته. جعفر اسدی فرمانده اسبق مستشاران ایرانی در سوریه هم کشته شدن سید رضی موسوی را ناشی از لو رفتن مکان دقیق زندگی او توسط جاسوس‌ها دانسته است. این مقام نظامی عالی رتبه سپاه پاسداران در گفتگویی با خبرگزاری تسنیم همچنین اضافه کرده که در هفته‌های گذشته یکی از مقرهایی که موسوی به آنجا تردد داشته مورد هدف قرار گرفته که به دلیل عدم حضور او در آن مکان سوء قصد ناکام مانده. پایگاه اینترنتی مرکز مبارزه با تأمین مالی تروریسم که هدف خود را افشای گروه‌های تروریستی و منابع مالی و حامیان آنها عنوان کرده، در 19 ژوئیه 2023 در مطلبی موسوی را فرمانده یگان 2250 نیروی قدس که یکی از زیرمجموعه‌های واحد 2000 در سوریه است معرفی کرده بود. به گفته این مرکز که به نظر می‌رسد با مراکز امنیتی اسرائیل هم در ارتباط باشد، موسوی چندین پایگاه ایران در سوریه از جمله در دمشق، لازقیه، حلب و دیرالزور را تحت کنترل داشته است. پس از کشته شدن او، رسانه‌های ایران ویدیوی کوتاهی از دیدار ابراهیم رئیسی با این فرمانده پیشین نیروی قدس منتشر کردند که در هواپیما ضبط شده است. حسین اکبری سفیر ایران در سوریه هم در گفتگو با خبرگزاری مهر موسوی را رایزن دوم سفارت ایران در سوریه معرفی کرده است. این خبرگزاری همچنین با اشاره به اینکه رضی یکی از قدیمی ترین مستشاران سپاه در سوریه بوده، به نقل از اکبری نوشته است که او با گذرنامه دیپلماتیک در سوریه فعالیت مستشاری داشته است. با توجه به جزئیات منتشر شده، به نظر می‌رسد این فرمانده سپاه پاسداران مسئولیت لوجستیک نیروی قدس را در سوریه داشته و بر فرایند انتقال تسلیحات از این کشور به لبنان نیز نظارت می‌کرده است. پایگاه خبری امواج میدیا هم گزارش داده موسوی در تحویل موشک‌های بالستیک زمین به زمین کلاس فاتح به لبنان نقش‌آفرین بوده است. حمیدرضا عزیزی پژوهشگر بنیاد علم و سیاست در شهر برلین آلمان در خصوص کشته شدن موسوی می‌گوید:
به نظر من این اقدامی که اسرائیل انجام داد در هدف قرار دادن آقای رضی موسوی دو تا وجه داره. یه وجهش برمیگرده به یه تغییری که در نه در استراتژی البته ولی در تاکتیک های اقدامات نظامی اسرائیل در سوریه علیه مواضع ایران و گروه های وابسته ایران شاهدش بوده، چون قبل از اون اسرائیل به فراخور نیازش زمانی که مثلا یک محموله از تسلیحاتی از ایران مثلا در یک جایی از سوریه بود یا تجمع نظامی ایران یا گروه‌های وابسته به ایران اونجا اتفاق می‌افتاد اقدام به حمله می‌کرد. از زمان شروع جنگ غزه به این خاطر که تمرکز اطلاعاتی و عملیاتی اسرائیل مشخصاً می‌بایست که روی جنوب، جبهه جنوبی در غزه متمرکز می‌شد، اسرائیل تمرکزش خودش رو گذاشت بر بستن مسیرهای تدارکاتی ایران و لبنان و در خود سوریه به طور کامل. و به همین خاطر ما شاهد بودیم که بیش از 90% حملاتی که طی این دو ماه از زمان 7 اکتبر حمله حماس تا الان انجام شده در سوریه توسط اسرائیل علیه فرودگاه ها بوده، فرودگاه دمشق، فرودگاه حلب، که هدفش مشخصا این هست که این مسیر رو تا زمانی که اسرائیل اصلا سرش خلوت بشه در جبهه جنوب کاملا از کار بندازه. حالا اگر گزارش ها صحیح باشه درباره این که نقش آقای رضوی موسوی هماهنگی ارسال به تدارکات و تسلیحات برای حزب الله لبنان و گروه‌های شبه نظامی وابسته به ایران در خود سوریه بود، این رو هم باید در چارچوب همین استراتژی در واقع تحلیلش کرد.
حسین اکبری میگوید سید رضی موسوی دوشنبه تا ساعت 2 در سفارت ایران بوده و پس از آن به منزلش در زینبیه دمشق رفته است. به گفته سفیر ایران در سوریه، 3 موشک در ساعت 4:20 دقیقه عصر به وقت محلی و درست زمانی که همسر او هم در خانه نبوده به منزل موسوی اصابت کرده است. 3 موشکی که هر سه با موفقیت به هدف خود، یعنی خانه این فرمانده ارشد نیروی قدس سپاه در سوریه برخورد کرده اند.
خب گزارش سعید جعفری رو شنیدید، اما کشته شدن رضی موسوی فرمانده ارشد سپاه پاسداران در سوریه بر اثر حمله هوایی منتسب به اسرائیل واکنش‌های گسترده‌ای رو هم از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در پی داشته. بشنوید گزارش شاهین بشیری رو در رابطه با این واکنش‌ها.
کشته شدن رضی موسوی، یکی از فرماندهان سپاه پاسداران در سوریه، طی حملات هوایی اسرائیل باعث واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی و به میان آوردن مجدد مسئله انتقام سخت از مسببان این اقدام شد. شبکه خبر تلویزیون دولتی ایران دوشنبه شب با قطع برنامه‌های عادی خود به اعلام این خبر پرداخت و سپس مصاحبه‌ای با حسین اکبری، سفیر جمهوری اسلامی در سوریه را پخش کرد که وی نیز حق پاسخ به این اقدام اسرائیل را برای ایران محفوظ دانست.
این هم یک جنایتی بود که قطعاً همونطوری که خودشون هم می‌دونن، با توجه به اینکه ایشون به عنوان یک نیروی مستشار نظامی رسمی در کشور سوریه حضور داشتن، خب یک اقدام ناجوانمردانه و برخلاف کنوانسیون‌های بین المللی اقدام رژیم صهیونیستی انجام شد که طبیعتاً حق مقابله برای کشور قربانی محفوظ هست و به طور طبیعی پاسخ این جنایت خودش رو در واقع در شرایط مناسب و در زمان مناسب حتماً خواهد گرفت.
در همین حال حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش به مرگ رضی موسوی در شبکه ایکس نوشت: تل‌آویو منتظر شمارش معکوس سخت باشد. به گزارش خبرگزاری مهر، امیر عبداللهیان از مبارزات رضی موسوی در کنار قاسم سلیمانی، فرمانده سابق سپاه قدس، یاد کرد و مرگ وی را تسلیت گفت. از سوی دیگر رضا طلایی نیک، سخنگوی وزارت دفاع، نیز تأکید کرد که جمهوری اسلامی پاسخ هوشمندانه ای در واکنش به مرگ رضی موسوی خواهد داد. رسانه‌های داخلی ایران هم از تجمع شماری از هواداران حکومت جمهوری اسلامی در مقابل شورای عالی امنیت ملی کشور خبر دادند. تصاویری که از این تجمع در رسانه‌های ایران از جمله حساب کاربری روزنامه هم‌میهن در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شده، ادعای کفن پوش را نشان می‌دهد که شعار جمهوری اسلامی انتقام انتقام سر می‌دهند. پس از کشته شدن قاسم سلیمانی در عراق نیز بحث انتقام سخت مطرح شد، ولی در نهایت جز حمله ای از پیش اعلام شده علیه یک پایگاه آمریکایی در عراق که طبعاً هیچ تلفاتی نداشت، واکنش دیگری از جمهوری اسلامی دیده نشد. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ساکن بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا در تشریح انتقام سخت معتقد است:
وقتی میگن ما انتقام سخت میگیریم، خب قاعدتاً اولین چیزی که به ذهن آدم خطور میکنه مسئله اون واکنشی که قول داده بودند، چقدر فضا سازی کرده بودند. در پس از هدف قرار دادن فرمانده سپاه قدس قاسم سلیمانی چه ها گفتند که انتقام سخت خواهیم گرفت؟ فقط یک عملیات نمایشی انجام دادن. شاید بشود گفت انتقام سخت رو از مردم ایران گرفتن که اون هواپیمای اوکراینی رو آمدانه شکار کردند، که خب در اونجا جمع زیادی از ایرانی ها بودند و البته اتباع خارجی که خب حالا پروندش هم همچنان مفتوح هست. اما نکته دیگه هم که اینجا مهم هست این که من تلقیم این از جمهوری اسلامی متوجه هستش که اگر پاسخ مستقیم به اسرائیل بده، جبهه جدیدی در جنگ گشوده می شود. گشوده شدن یک جبهه جدید به تلقی من نعمتی برای اسرائیل خواهد بود، چرا که اسرائیل اقدام متقابل خواهد انجام داد و وقتی که جبهه جدیدی آغاز بشه، حمایت امریکا، فرانسه، آلمان، کشورهای دوست و متحد خودش رو خواهد داشت و صحنه بازی تغییر خواهد کرد. یعنی همه این معادلات به هم میخوره اگر جبهه جدیدی گشوده بشه. من تصور میکنم که آنچه که جمهوری اسلامی میگه که انتقام سخت رو به طور مستقیم عمل نخواهد کرد، البته چرا احتمالش هستش مثلا نسبت به کشتی‌های اسرائیلی این ور اون ور یا مثلا توریست‌های اسرائیلی این گوشه اون گوشه اقداماتی رو انجام بدن، من بگن که بله این اقدام هوشمندانه ما بوده.
به نوشته خبرگزاری تسنیم، رضی موسوی از قدیمی ترین مستشاران سپاه در سوریه و از همراهان قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه بود. بر اساس گزارش‌ها آقای موسوی از دهه 1370 مسئول پشتیبانی و لوجستیک نیروی قدس سپاه در سوریه بوده و نقش مهمی در حفظ حکومت بشار اسد بعد از آغاز جنگ داخلی سوریه داشته است. او همچنین مسئول پشتیبانی جبهه مقاومت در لبنان و سوریه معرفی شده است.
شاهین بشیری گزارش می‌دهد در رابطه با واکنش‌ها نسبت به کشته شدن رضی موسوی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در سوریه. این مسئله واکنش‌های کاربران شبکه‌های اجتماعی رو هم به همراه داشته. به عنوان مثال علی زندی نوشته پشت حکومت از جانب ملت خالی است، یا کاربری به نام مشتبه عنوان کرده که سرباز جان برکف سوریه، یک زمانی جنگ عراق و ایران ما می جنگیدیم توی جبهه خاک وطن خودمون. آخه بگو شماها تو خاک سوریه، لبنان، فلسطین که سر و تهش به ما ربطی نداره چه کار دارین؟ یا کاربری به نام نظری نوشته از این حرف ها زیاد می زنند، فقط حرف هستش. واکنشی بوده نسبت به ادعای جمهوری اسلامی مبنی بر گرفتن انتقام سخت از اسرائیل. کاربری به نام آرش هم نوشته اینا پس چرا نمیرن از طالبان حقابه سیستان و بلوچستان رو بگیرن، میرن سوریه و کشته میشن که طالبان برای ابراهیم دبه 20 لیتری آب حواله نکنه. اشاره بود به واکنش حکومت طالبان، مقامات حکومت طالبان در رابطه با اینکه مقامات جمهوری اسلامی تهدید کرده بودن که حقابه سیستان و بلوچستان رو هر جوری که هست پس خواهند گرفت. شما هم اگر نظری داشتید در رابطه با این ماجرا، این موضوع یا موضوعات دیگه، میتونید که با تلفن پیامگیر رادیو فردا 00 420 221 122 113 تماس بگیرید، یا به عنوان مثال به کانال تلگرام رادیو فردا @فرداگرام مسیج بزنید، پیام بزنید. سپاسگزار.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 19، 20، 22 و نیمه شب با رادیو فردا همراه باشید.
ارتش اسرائیل به امداد سه‌شنبه اعلام کرد که ده‌ها هواپیمای جنگنده این کشور بیش از 100 هدف رو در نوار غزه مورد حمله قرار دادند و در این حملات بیش از 50 تن کشته شدند. وزارت بهداشت غزه که تحت کنترل حماس هست هم گفته که دست کم 52 تن در این حملات کشته شدند. ایلیا جزائری همکارم که مسائل مربوط به جنگ اسرائیل و حماس رو از نزدیک دنبال میکنه اینجا در استودیو حضور داره تا در این رابطه بیشتر صحبت بکنیم. ایلیا، اسرائیل هم گویا امروز در جریان درگیری ها 43 سربازش رو زخمی کردن نیروهای حماس. برامون بگو از تازه ترین تحولات جنگ این دو طرف.
بله مهدی، خب همینطور که اشاره کردی درگیری ها ادامه داره، علاوه بر حملات هوایی که اسرائیل داره انجام میده به نوار غزه، مناطق مختلفی در نوار غزه طی 24 ساعت گذشته هدف حمله هوایی نظامیان اسرائیل قرار گرفته که طی اون بیش از 50 نفر کشته شدن، آماری که چند جا تکرار شده، وگرنه آمارهای متفاوتی هم اعلام شده، حتی تا 200 کشته هم بعضی رسانه ها مخابره کردن. اما وزارت بهداشت غزه اعلام کرده که شمار کشته شدگان فلسطینی از روز 15 مهر گذشته تا امروز به 20915 نفر رسیده در نوار غزه، که خب اکثر اینها غیر نظامی هستند. بعد از حمله گروه افراطی حماس به شهرها و شهرک‌های اسرائیلی این حملات شروع شده برای انتقام گرفتن و از میان برداشتن گروه افراطی حماس. اما در 24 ساعت گذشته بنابر اعلام اسرائیل دست کم 43 نظامی این کشور در نوار غزه زخمی شدن. حتی تصاویر منتشر کردن بعضی از رسانه‌ها که نشون میده هلیکوپترهای اسرائیلی دارن زخمی‌ها رو منتقل می‌کنن به تل آویو. اینها علاوه میشه بر بعضی از درگیری‌هایی که در شمال غزه به ویژه در اطراف بیمارستان اندونزیایی‌ها شاهد هستیم. اسرائیل میگه این بیمارستان به عنوان نقطه تجمع نیروهای حماس استفاده شد ازش در حمله 15 مهر گروه حماس به شهرها و شهرک‌های اسرائیلی. برای همین این بیمارستان همچنان برای اسرائیل مهم است، چرا که اسرائیل متهم میکنه که گروه حماس استفاده میکنه از مرکز غیر نظامی، از جمله بیمارستان ها، برای تجمع نیروهاش، برای مخفی شدنشون و برای برنامه‌ریزی به منظور انجام عملیات علیه نیروهای اسرائیلی.
و ایلیا، یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل به نوعی حزب الله لبنان رو تهدید کرده و گفته که آنچه که در غزه انجام دادیم رو میتونیم در بیروت هم انجام بدیم. در این رابطه و دیگر صحبت‌های آقای گالانت هم برامون بگو.
مهدی، این اجامه تهدیدهای مقام‌های اسرائیلی علیه حزب الله لبنان هست، چرا که حزب الله لبنان از بعد از اینکه عملیات اسرائیل در نوار غزه آغاز شد بارها مواضع ارتش اسرائیل رو هدف قرار داد در شمال اسرائیل و همچنین بعضی دیگر از منطقه شمال اسرائیل که منجر به کشته شدن شمار از نظامیان اسرائیل و شمار از غیر نظامیان شده. و حتی امروز ما هم گزارش هایی داشتیم مبنی بر اینکه بعضی از پایگاه های اسرائیل در شمال این کشور هدف حملات راکتی اسرائیل قرار گرفت، هدف حملات راکتی حزب الله قرار گرفت و به طور مشخص پایگاه شمیرا در که در شمال اسرائیل قرار داره، در اون یک کشته و چند نفر از سربازان زخمی شدند در نتیجه حمله نیروهای حزب الله، که واکنش اسرائیل به جنوب لبنان منجر به زخمی شدن دو تن از غیر نظامیان لبنانی شده. اسرائیل همچنین تاکید کرده که تعدادی از پایگاه‌ها و زیرساخت‌های حزب الله رو منهدم کرده در حالاتی که در ساعت‌های پیش داشته، از جمله در منطقه کفرشبعا در جنوب لبنان. اما یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل اشاره کرده به این حملات و تکرار کرده هشدار مقام اسرائیلی به حزب الله رو و گفته که اگر این حملات ادامه پیدا کنه میتونه باعث آغاز جنگی گسترده و باعث شدن جبهه جدیدی بشه، که این جبهه به معنی از میان رفتن لبنان و تبدیل شدن اون به غزه دیگری است. همچنین اشاره کرده به اینکه اسرائیل الان از 7 جبهه مورد حمله قرار میگیره، از غزه، از کرانه باختری، رود اردن، از یمن، از عراق، از لبنان و از سوریه و حتی از ایران.
سپاسگزارم از ایلیا جزائری از اینکه با ما همراه بودی.
سه روز برای مهرجویی سینه زدن و تموم شد. سه روز راجبه کیارستانی و بیمارستان و غیره و سهلنگاری حرف زدن و تموم شد. الان دیگه اصلا کسی صحبتش هم نمی کنه.
گفتگو با بهرام بیضایی در 85 سالگی او.
اینو مأمورن، مأمور ایجاد ترس، رو، کابوس، مرگ.
پادکست صحنه چهارشنبه 6 دی ساعت 17:15 دقیقه از رادیو فردا.
در حالی که میلیون ها نفر در سراسر جهان از بیماری ها و مشکلات قلبی رنج میبرند، پژوهشگران و پزشکان در بریتانیا به تازگی توانستند جلیقه ای را تولید کنند که میتواند به روند پیشبینی ایست قلبی و پیشگیری از مرگ ناشی از آن کمک کند. شهاب عموپور گزارش میدهد.
افرادی که به دلیل اختلالات قلبی ممکن است با خطر مرگ ناگهانی مواجه باشند، از این پس میتوانند از طریق یک جلیقه حسگر شناسایی شوند. پزشکان و پژوهشگران در کالج دانشگاهی لندن موفق به تولید یک جلیقه تصویربرداری الکتروکاردیوگرافی شدند که میتواند حجمی بزرگ از داده‌های الکتریکی مرتبط با قلب را تنها طی 5 دقیقه به پزشکان ارائه کند. میلیون‌ها نفر در دنیا اکنون با مشکلاتی در سیستم الکتریکی قلبشان مواجهند. به گفته پزشکان، سیگنال‌های الکتریکی سبب انقباض قلب می‌شود و ضربان آن را تنظیم می‌کند. به گفته پژوهشگران، اگر مشکلی در این سیگنال‌های الکتریکی پدید بیاید، در ریتم ضربان قلب اختلال ایجاد می‌شود. تاکنون از طریق تصویربرداری پرتوب مغناطیسی که به MRI موسوم است، می‌شد به تصاویری دست یافت که نشانگر ساختار و عملکرد عضله قلب است. اما MRI نمی‌تواند نقشه‌های الکتریکی قلب را ترسیم کند. همچنین در اکوگرافی یا همان الکتروکاردیوگرام معمولی از الکترودهای فلزی و ژل استفاده می‌شود که معمولاً پرهزینه و پر درد سر است. اما این جلیقه تصویربرداری الکتروکاردیوگرافی تازه که 256 حسگر دارد و قابل شستشو هم هست، با استفاده از الکترودهای خشک کارها را آسان کرده و چندان هزینه بر هم نیست، چون میتواند بارها مورد استفاده قرار گیرد. دکتر گابی کپچر، متخصص قلب در مؤسسه علوم قلب و عروق در کالج دانشگاهی لندن.
ما به معنای واقعی کلمه به نقشه‌های سه‌بعدی دست پیدا می‌کنیم و می‌تونیم جریان الکتریکی قلب رو در همه بخش‌هاش مشاهده کنیم. سپس هنگامی که روی بیمار MRI انجام میشه، می‌تونیم داده‌های جلیقه رو روی اسکن MRI ترسیم کنیم.
به گفته پزشکان، همچنان که بیمارانی با پیشینه ریتم ناگهانی و خطرناک قلب با خطر ایست قلبی مواجهند، این خطر افراد بدون مشکل قلبی را نیز در بر می‌گیرد. جلیقه تصویربرداری الکتروکاردیوگرافی تاکنون روی در حدود 800 نفر آزمایش شده است. تونی فرار، بیمار 77 ساله، یکی از کسانی است که این جلیقه را آزمایش کرده.
فکر می‌کنم که جلیقه اصلاً احساس نمی‌شه. در واقع انگار روی یه چیزی دراز کشیدین و ضربه‌های کوچک رو پشتتون حس می‌کنید. وقتی پمپاش شروع میشه یه کمی فشار حس می‌کنید، اما اصلاً آزاردهنده نیست.
بر پایه گزارش‌ها، نتیجه این آزمایش‌ها به قدری خوب بود که قرار است جلیقه ها در شماری بسیار تولید و روانه بازار محصولات پزشکی شود.
شهاب عموفور گزارش میداد. مقام های قرقیزستان در تلاش خود برای مبارزه با فساد دولتی اعلام کردند که از دستگاه دروغ سنج برای استخدام های تازه استفاده می کنند تا به گفته آنها افراد صادق و میهن پرست را شناسایی و به استخدام درآورند. اردشیر طیبی گزارش میدهد.
در قرقیزستان متقاضیان کار در سازمان‌های دولتی از این پس می‌بایست پیش از استخدام از یک آزمون دروغ‌سنج سربلند بیرون بیایند. کودایبرگان بازاربایف، رئیس سازمان خدمات شهروندی قرقیزستان، اعلام کرده که هدف از این کار شناسایی تمایل متقاضی به انجام فساد در امور اداری است. این مقام دولت قرقیزستان اعلام کرده که این کشور به این منظور چند دستگاه روانسنجی خریداری کرده تا سطح بهره هوشی و پتانسیل رهبری در متقاضیان را شناسایی کند و ویژگی‌های حرفه‌ای و روانی آنان را بسنجد. در سال 2011 نیز دستگاه دروغ‌سنج در قرقیزستان برای آزمودن مقامات رسمی استفاده شده بود، اما پس از آنکه مشخص شد 80% آنان درباره کسب درآمد نامشروع دروغ می‌گویند، این کار متوقف شد. قرقیزستان یکی از بدترین شاخص‌های فساد مالی در دنیا را دارد. در سال 2022 این کشور از نظر شاخص ادراک از فساد که رتبه فساد در بخش‌های عمومی یک کشور را میان سایر کشورهای جهان نشان می‌دهد، در میان 180 کشور در رتبه 140 قرار داشت. ایران در همان سال 7 رتبه بدتر و در رده 147 بود. ناظران بین‌المللی یکی از عوامل فساد گسترده در قرقیزستان را در اختیار داشتن بزرگترین ذخایر طلا در آسیای مرکزی می‌دانند. در قرقیزستان همچنین اعمال نفوذ مقام غیر دولتی در تصمیمات یک مقام دولتی جرم نیست و قوانین این کشور در این زمینه بسیار ضعیف هستند. حالا دولت این کشور در تلاش است که با دروغ‌سنج جلوی فساد را بگیرد. آقای بازاربایف می‌گوید در حال حاضر مشغول تدوین مقررات کاربرد این دستگاه هستند تا بتوانند به گفته او پرسنل صادق و میهن‌پرست را در راه مبارزه با فساد استخدام کنند.
خب این هم گزارش اردشیر طیبی از راهکار مقام‌های قرقیزستان برای مبارزه با فساد دولتی در این کشور. به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا رسیدیم. بسیار سپاسگزارم از اینکه همراه ما بودید و شنونده این بخش از برنامه‌های رادیو فردا. همچنان شنونده رادیو فردا بمونید. وقت بخیر.